بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه ششم سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین و ان کنتم جنبا فتطهروا و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. آیتون بلا خلافه، اجماعیه که این کلن یک آیه است. اولا ارز کنم که این آیه آیه تیمم اسمشه، نه آیه وضو. تو کتاب های حدیثی هم هست که مثلا افرادی مثل عایشه یا اینا میگفتن که ما مسئله وضو رو میدانستیم، این آیه نازل شد که حکم تیمم را بیان کنه، ولذا بهش میگن که آیه تیمم. به این آیه، حالا این آیه که بحث خیلی زیادی داره، یعنی تقریبا بحثش خیلی مفصله تو این کتابم، شاید مثلا بیشترین چیزی که حالا تو ذهن مثلا بعضیا میاد همینه که این آیه شریفه وضوی به سبک شیعه رو بیان میفرماد یا وضوی به سبک سنی ها رو. حالا تا اینا برسیم، ولی حالا فعلا حالا اول کار یکی دو جمله مرز میکنم تا حالا بحثش بد بیاد. این آیه شریفه که میفرماید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اگر کسی بگه این الی المرافق، الی به معنی همون انتهای غایته، الی همون انتهای غایت، بلی الی المرافق غایت ممسوه نه غایت مس، غایت مغسول نه غایت غسل. اشتباه اصلی اینه که خیال میکنند که غسل تا مرفق. این دقیقا آیه شریفه، این آیه مثل اینه که مثلا من به شما میگم که این دیوار رو از این پایینش تا یه متر تا یه متر رنگش کنید. اگر گفتم این دیوار رو تا یه متر رنگ کنید، معنیش اینه که یعنی از پایین رنگ کن تا یه متر بیاد بالا، یا از بالا تا پایین فرق نمونه. این تا یه متر نمیخواد بگه رنگ کردن تا اونجا، میخواد بگه این دیوار تا این مقدارش، تا این مقدارش رنگ بشه، حالا چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا، اونش دیگه فرقی نمیکنه. وقتی میگم این دیوار رو، این پارچه رو تا اینجا قیچی کن، رنگ کن، فلان کن، بشور فلان، این غایت ممسوحه، غایت مغسوله نه غایت غسل. نمیخواد بگوید غسل کنید تا مرفق، میفرماید دست را تا مرفق، دست را تا مرفق چیکارش کنید؟ غسلش کنید. حالا غسلش از این طرف یا از اون طرف کار نداره دا. یعنی الالمرافق همون قایته، اما قایته مغسول نه قایته غسل. این یک احتمال تو این آیه شریفه. حالا بحث ادبیش رو بعدا خواهیم گفت که اصلا میگیم که اصلا این آیه 100% مذهب شیعه رو میفرماید نه مذهب اهل سنت. یه احتمال دیگه هم اینه سا، اینو هم شیعه و هم سنی قبول دارن که اگر کسی وضو میخواد بگیره از بالا به پایین بشوید، اینا همه میگن درسته، هم شیعه هم سنی اینو میگه درسته. اما اگه از سر انگشت به اونجا بشویید، بعضیا میگن درسته، بعضیا میگن باطله. یعنی وضوی شیعه اجماعیه که درسته، وضوی اهل سنت اختلافیه که درسته یا نه. بلذا احتیاطش هم همینه که آدم وضوی که شیعه میگیره اینجوری وضو بگیره. حالا بعد اینو توضیح خواهیم داد که اصلا این کار حجاج ابن یوسف بوده که این کار رو کردن یا ابو حنیفه، که حالا بعد اینو توضیح خواهم داد. پس بینه الان اینجور که من توضیح دادم دیگه اصلا کسی بگه الی انتهای غایت سپلانه، خب باشه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. خیلی خوب، القراءتو قرأ نافع و ابن عامر و یعقوب و الکسائی و حفص و الاعشاء عن ابی بکر عن عاصم. نافع و ابن عامر و کسائی اینه که خودشون قاریند، حفص و اعشاء عن ابی بکر عن عاصم معنیش اینه که یعنی سه تا راوی از آقای عاصم، یکی آقای حفص، یکی هم اعشا، یکی هم ابوبکر، اینها همه از آقای عاصم نقل کردن که و ارجو لکم و مسحو برؤوسکم و ارجو لکم به نسب و الباقون و ارجو لکم بلچر. بقیه گفتن که برجو ومسهو برؤوسکم ورجو لکم الالکعبین. ما شیعه ها بیشتر ورجو لکم به نفعمونه که به کسر بخونیم، ما به کسر بخونیم. اینم که مجموع البیان میگه که والباقونه برجو لکم بلچر، اینم احتمالا عبارت اشتباه سا، این عبارت اشتباهه، باید اینطوری باشه دا قرأ، درسته عبارت اینطوری باشه دا قرأ ابو بکر ان عاصم بلچر والباقون، یعنی آقای ابو بکرم از عاصم قرائتش اینه که برجو لکم، نه اینکه عاصم خونده ارجو لکم. گفتم و نظر شیعه ارجو لکمه و قبلا هم گفته بودم تو این قراء سبعه هم قرائت ابو بکر از عاصم این قرائت درسته. به اینجا کتاب اشتباه نقل کرده سا، قرائت ابو بکر از عاصم و ارجو لکم و مسحو برؤوسکم و ارجو لکم الالکعبین. وقد ذکرنا اختلافهم فی لامستم فی سوره النساء. اون اختلاف دیگر این که لامستم یا لمستم، اختلاف قرائتش رو تو سوره نساء آیه 43 اونجا توضیح دادیم. و سنذکر ما قیل فی ارجلکم علی القرائتین فی المعنا. این که حالا اگر ما بخونیم و ارجلکم یا بخونیم ارجلکم، تفاوت معنایش این وضوی شیعه و سنی ها، سنی ها پاشون رو میشویند، ما پا رو مس میکنیم. این اختلاف قرائت همین. میگه ذکر خواهیم کرد اون چی که تو ارجو لکمه طبق این دو قرائت. اگر ارجو لکم بود یعنی پا رو بشویید، اگر ارجو لکم بود معنیش اینه که پا رو مسح کنید. لأن الكلام فيه يتعلق بما اختلفت فيه الأمة من القول بوجوب، به خاطر اینکه کلام توی این ارجو لکم که به جر باشه یا به نس باشه، کلام در این مربوط میشه به اینکه مسلمانان پا را میشویند یا پا را مس میکنند، مربوط به اون چه که اختلاف داره درش امت از این که قائل بشن به وجوب غسل رجلین که سنی ها میگویند یا مسحه ما که ما شیعه ها میگوییم، او تخییر بین الغسل و المس، یا این که بگیم مخیرید که پا رو بشویید یا مس کنید که عده ای از سنی ها میگند، یا وجوب الامرین کلیه ما، یا این که بگیم پا را هم باید بشویید هم مسح کنید که این نظر زیدی هاست، یمن، زیدی ها یمن. چرا اینجا میگی؟ بله اینجا من، بله بله من گفتم ها. نه ببینید الان اینجا دقیقا همونو میگیم، ولی الان میگیم که این علل کعبه این قایت ممسوح نه قایت مس، نمیخواد بگوید که مس به طرف بالا باشه دا، میخواد بفرما تا اینجا مس بشه چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا. بله الان خب یعنی میفرماید ورجوله کن بخونیم دیگه، خیلی خوب اگه این بخونیم که خیلی خوبه. خب میدونم، خب اگر که شما ورجوله کن بخونید که خیلی خوبه، منم که گفتم باشه، ولی مجموع بیان میگه چون سنی ها طرفدار حجاج ابن یوسف هست، حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه اومد گفت که آدم موقعی که میخواد نماز بخونه جایی که از همه جا بیشتر کثیفه پاشه، بلیزا پا رو باید بشوییم نه اینکه مس کنیم، این باعث شد که بنا کرد پا رو بشویم، یعنی طبق حرف حجاج ابن یوسف، ولی آیه این نیست. یک کسی اومد سخنرانی کرد گفت خدا میگوید پا را مس کنید، حجاج ابن یوسف گفته پا را بشویید، و من طرفدار حرف خدا نه حجاج. خیلی خوب، اللغتو لغات آیه شریف، الجنوب و ان کنتم جنوبا، جنوب یعنی چی؟ الجنوب یقع و علال واحدت و الجمع، هم برای مفرد به کار میره هم برای جمع، هم برای مذکر هم برای مؤنث. مثلا میگوییم رجل عدل و قوم عدل، نمیگیم قوم عدول، کلمه عدل مثل کلمه جنوب هم برای مفرد هم برای جمع به کار میره، یا رجل زور و قوم زور، یک نفر که ناحق میگوید یا قومی که ناحق میگویند. یقوال البهدت بلجم بهدت، نه واحده گفتم، نه بهدت بهدت. یقال رجل جنوب، اینجا مفرد، قوم جنوب جمع، رجلان جنوب نه جنوبان، یعنی برای تسنیم رجلان جنوب، و امرأتون جنوب نه اینکه جنوبه، یعنی مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث یکسانه. خب و انما هو على تعویل زو جنوب، این کلمه جنوب هم به معنی زو جنوبه، یعنی صاحب این دور بودن، صاحب این پرت بودن. و من العرب، بله لانه مسترون و بله انما هو علی تعویل زود جنوب، این زو را برای چی میاریم؟ به خاطر اینکه کلمه جنوب صفت مشبهه نیست، کلمه جنوب مستره، لانه مسترون بل مسترو یقوم و مقامه موصف الی. گاهی مستر به جای اون زو میشینه، زو اضافه میشه به مستر، حالا مضاف رو میاندازن، مضاف الی جای مضاف میشینه. و من العرب من یسنی و یجمع، بعضی عربام اومدن کلمه جنوب رو تثنیه و جمع آوردن. و یجعل المستره به منزلت اسم الفاعل، مستر تثنیه و جمع نداره، اما اینا مستر را به جای اسم فاعل میگذارن، یعنی جنوب را به معنی اسم فاعل میگیرند. اگر اینجوری بود وقتی یه تثنیه و جمع خواهد داشت. و اجنب الرجل و جنب الرجل یا جنب الرجل و اجتنب الرجل، ظاهرا جنب غلطه، جنب باید باشه. اجنب الرجل یعنی باب افعال، جنب الرجل ثلاثی مجرد، اجتنب باب افتعال، همش به کار میرود به یک معنا. و اصل الجنابت البعد، اصل الجنابت البعد یعنی کلمه جنابت اسم مستره، جنوب مستر، اسم مستر جنابت. و اصل الجنابت البعد، البته اینم خلاف قاعده است، چون تو ادبیات میگفتن که اسم مستر حروفش به اندازه مستر یا کمتر، اینجا اسم مستر حروفش بیشتر شده. نه 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 میخواد به اسم مستر عرض کنم، این خلاف قاعده است. اصل الجنابت البعد، جنابت یعنی چی؟ یعنی بعد، دوری. قال القمه فلا تحرمنی نائلا عن جنابت فان امرؤ وسط القباب قریب. شاید همین که این شعر رو داره میاد که کلمه جنابت به معنی دور، میگه لا تحرمنی، منو محروم نکن، حال پول داری میدی به منم بده، منو محروم نکن، نائلا محرومم نکن از این که مثلا بخششی که نائل میشه داده میشه. ان جنابت، محروم مکن من را به خاطر دور بودنم، ان جنابت به خاطر دور بودن، فان امرؤ وسط القباب قریب. به هر حال من یه آدمیم که وسط قبیلم که باشم، وسط خیمم که باشم قریبم، یعنی من که قریبم به من یه چیز بدهید. پس من وسط قباب، قبه سرزمین، وسط سرزمین قریبم، یعنی من که قریبم، شما که میخوای صدقه بدی سزاوارتر اینه که به کی صدقه بدی؟ به آدم غریب. شاهدش اینه که کلمه جنابت به معنی دور. بله اونم همینه، اونم همینه. بله خب، کلمه دیگه تو این آیه شریفه این بود که ان کنتم جنوبن فتحرو. این فتحرو که معلومه فعل امره، ولی این همزه کجا اومد؟ اتحرو، این همزه کجا بود که فعل امرش که همزه نمیخواد؟ میفرماد که فتحرو معناه فتتحرو، تتحرو همزه نداره. الا ان تا ادغم فی تا، ت تو تا ادغام شد، وقتی که یک حرف تو حرف دیگه ادغام میشه حرف اول میشه ساکن، وقتی شد ساکن تلفظ بو غیر ممکنه همزه میارن. فسکنه یا سکنه، سکنه اول الکلمت، یعنی اون ت ساکن شد، وقتی که این ساکن شد فزید فیها الف البصل، الف بصل رو بردن، فقیل اتحرو، پس این اتحرو این همزهش برای تلفظ اومده. خیلی خوب. المعنا، معنای آیه شریفه. لما تقدم الامر بالوفاء بالعقود، اول سوره فرمود که به عقد وفا کنید. یکی از عقدها اینه که پیمانیه که شما با خدای متعال دارید که نماز بخونید، و من جملتها یکی از اون پیمانهایی که با خدا داریم اقامت و صلات، باید نماز بخونیم. و نماز یکی از شرایطش وضوه، و من شرایطها الطهاره، یکی از شرایط نماز طهارت. چون که چنین بود بیان سبحانه و تعالی ذالک بقوله، حالا خدا میخواد این شرایط نماز رو بیان بکنه. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمتم الى الصلاه معناه این وقتی وای میسید به نماز، یعنی وقتی میخواهید وایسید، یه میخواهیدی مقدره، یه اراده مقدره. یعنی اذا اردتم القیام الى الصلاه، وقتی اراده کردید قیام به نماز، و انتم على غیر طهرن، و بی وضو بودید، اگر اراده کردید نماز بخونید، حالا بلند شید وضو بگیرید. پس یک کلمه اردتم محذوفه و حذف اراده، اراده حذف شده. لأن فی الکلام دلالتن على ذلک، خود آیه اصلا دلالت میکنه بر اینکه یه اراده مقدره. شبیه این آیه است در اینکه کلمه اراده مقدره، شبیه این آیه است. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، آیا وقتی قرآن خوندیم بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا قبل از خوندن بگوییم؟ این اذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت قرائت قرآن. یا مثلا آیه شریفه دیگر، اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، وقتی میخواید نماز خوف بخوانید اینجوری بخونید. این اذا کنت فیهم اقمت لهم یعنی اردت ان تقیم لهم. بل معنا، معنای این دو تا آیه، یعنی هر دو تا آیه کلمه اراده توش هست. اذا اردت قرائت القرآن مال آیه اول، اذا کنت فیهم فاذا اردت ان تقیم لهم الصلاة مال آیه دوم. پس تو این جور آیات همه اراده محذوفه. و هو قول ابن عباس و اکثر المفسرین، بسیاری از مفسرین همینو گفتن که کلمه اراده محذوفه. و قیل، بعضی هم گفتن که معنای آیه اینها که اذا اردتم القیام الى الصلاه فعلیکم الوضوء. این آیه شریفه اگر که اینجوری معنا کنیم که هر وقت میخواهید بیستید برای نماز با یه وضو بگیرید، اگر آیه رو اینجوری معنا کنیم، معنیش اینه که برای هر نمازی وضو لازمه، برای هر نمازی با یه وضو بگیرید، برای ظهر یکی، برای عصر یکی، حتی اگه قبلا هم وضو دارید بازم دوباره باید وضو بگیرید. معنای آیه اینها که اذا اردتم القیام الى الصلاه، وقتی میخواهید بیستید به نماز، فعلیکم الوضوء. این علیکم الوضوء یعنی چی؟ یعنی به هر نمازی وضوء. ان اکرمه، آقای اکرمه اینو گفته، و الیه ذهب داوود، داوود هم داوود سجستانی اونم همینو گفت. یعنی وایستادید به خاطر نماز. خب حالا که وایستادم وضو بگیرم، یا قبل از این که وایستم برای نماز وضو بگیرم؟ نه هم با هم، پس قبلش دیگه. پس همین، برای این که قبل بشه یه اراده رو بیارید. اگر اراده رو نیاورید، معنیش اینه که وقت نماز وضو بگیرید، در حالی که قبل از نماز باید وضو بگیرید. اونجا هم همینجوره، اونجا هم چون وقتی میخواد صفهای نماز خوف رو بیان بکنه اول باید صف انجام بشه بعد نماز شروع بشه. قال این آقای داوود گفته و کان علی علیه السلام حضرت علی یتوضأ لکل صلاته، برای هر نمازی وضو میگرفت و یقرأ هذه الآیه، همین آیه رو هم تلاوت میکرد که یعنی بر هر نماز وضو بگیره. و کان الخلفاء یتوضأون لکل صلاته، خلفا هم بر هر نمازی یه وضو میگرفتند. این حرف آقای اکرمه و آقای داوود. مجموع البیان فرمید بل قول الاول هو صحیح، قول اول صحیحه. یعنی چی؟ یعنی همین آیه رو بگوییم اذا اردت، که معنیش اینه که فقط وقتی میخوای نماز بخونی وضو بگی، اما نه اینکه لکل صلاتن یه وضو. و الیه ذهب الفقها و کلهم، همه فقهای شیعه و سنی هم میگن که لازم نیست برای هر نمازی وضو بگیرید. خب یه حدیث حضرت علی رو چه میکنیم که فرمود برای هر نمازی وضو؟ میفرمود و ما رووه، این حدیثی که نقل کرده بودن من تجدید الوضو، که حضرت علی یا خلفا برای هر نمازی وضو میگرفتن، این فمحمولون علی الندب و الاستحباب، از باب استحبابه. بعضی هم گفتن که نه، مسئله استحباب نه، اول اسلام برای هر نمازی وضو واجب بود، بعدن خداوند تخفیف داد دیگه برای هر نمازی وضو لازم نیست. و قیله بعضی گفته ان الفرض کان فی بدء الاسلام، واجب در ابتدای اسلام، التوضع عند کل صلاته، برای هر نمازی وضو. ثم نسخ به تخفیف، بعد این نسخ شد به اینکه خداوند تخفیف داد. و بهی قال ابن عمر، ابن عمر هم همینو گفته، گفته اول برای هر نمازی واجب بود بعد تخفیف. قال این ابن عمر میگوید حدثتنی اسماء بنت زید ابن خطاب، این ابن عمر میگه که اسماء فرزند زید ابن خطاب، یعنی مثلا حالا عمش میشه، کیش میشه، دختر عموش میشه، دختر عموش میشه، بله، اسماء بنت زید ابن خطاب به من گفت که عبدالله ابن حنزلت ابن ابی عامر القسیل، همون قسیل الملائکه، او حدثها، او به ایشون گفته که ان النبی صلی الله علیه و آله پیامبر امر بالوضوء عند کل صلاته، نه امره نه ها، امره، پیغمبر مأمور شده بود برای هر نمازی وضو بگیرد. فشق ذالک علیه، سخت آمد بر پیغمبر اکرم این دستور. فامره، امره نه امره ها، فامره به سواک، وقتی که سخت شد خداوند به پیغمبر دستور داد که مسواک بکن و رفع عنه الوضو، وضو ازش برداشته شد، یعنی نسخ شد. الا من حدث، نه الا من حدث نه، الا من حدث، مگر کسی که برون وضو، برون نماز ظهر مثلا وضو گرفته بعد حدث ازش سر زد، خب باید بر نماز اصلش وضو بگیره. الا من حدثه، مگر کسی که حدث از این سر بزن. فکان عبدالله، این آقای عبدالله ابن عمر، این ابن عمر یرا معتقد بود ان فرزهو علا ما کان علی، خیال میکرد که نه همون اون حکم اولی بر ما واجبه. فکان یتوضأ، برای هر نمازی وضو میگرفت. و روا سلیمان ابن بریده ان ابیه، سلیمان از پدرش نقل کرده که قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر یتوضأ لکل صلاته، برای هر نمازی وضو می گرفت. فلما کان عام الفتح، وقتی عام الفتح شد، صلا از صلات کلها به وضوع واحده، همه نمازها رو با یه وضوع خوند. فقال عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب گفت یا رسول الله، شما قبلا بر هر نمازی وضوع میگرفتید. یا رسول الله صنعت شیئا ما کنت تصنعه، قبلا همه نمازها رو با یه وضوع نمیخوندید، حالا چرا این کاری کردید؟ قال صلی الله علیه و آله عمدن فعلته، یا عمر عمدن این کارو کردم، یعنی قبلا واجب بود برای هر نمازی، حالا این وجوب برداشته شد، با یه وضو همه نماز رو خوندم. و قیل، بعضی هم گفتن که ان هازا اعلام به ان الوضوء لا یجب الا للصلات، این آیه که میفرماد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این آیه فقط اینو میخواد بفرماد، در حال بی وضوئی نماز نخونید، فقط همینو میخواد بفرماد. این آیه اعلام است به این که وضو واجب نیست مگر برای نماز، لانه روی زیرا روایت شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، پیامبر کان اذا احدثه، پیغمبر وقتی دستشویی مثلا تشهد می برد، امتنع من الاعمال کلها، وقتی پیغمبر دستشویی می رفت دیگه حتی جواب سلام کسی هم نمی داد، امتناع می کرد از هر کاری، حتی انهو لا یرد جواب سلام، حتی جواب سلام هم نمی داد، حتی یتطهر للصلات، هر وقت که وضو بگیره برای نماز وقت جواب سلام رو هم اون موقع میداد. ثم یجیب، بعد جواب سلام میداد، یعنی ابتداعا باید وضو برای نماز باشد به هر کار دیگه، یعنی بحث آیه تکرار وضو نیست، بحث آیه فقط اینه که نماز باید با وضو باشه. حتی نزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد، وقتی این آیه نازل شد دیگه حتی بی وضوع هم بود جواب سلامو میداد، یعنی قبلا اینجوری بود که برای هر کار خیری وضوع لازمه، این آیه اومد گفت وضوع فقط برای نماز، پس کار یه دیگه بی وضوع هم اشکالی نداره. خب اینا همه حدیث سا که پیغمبر اینجوری بود. خب این شد قسمت اول آیه. و اما حالا وضو، فاغسلوا وجوهکم، صورتتون را بشویید. هازا امر منه سبحانه به غسل الوجه، این امر است به اینکه صورت را بشویید. غسلم یعنی چی؟ فرق غسل با مسح در اینه که غسل یعنی امرار الماء علی المحل حتی یسیل، آبو امرار بده، مرور بدهد بر اون محل به طوری که آب جریان پیدا کنه. اما مس یعنی چی؟ مس اینه که مثلا یه یخ را بگیری بمالید، اینو میگن با اینکه آب جاری نمیشه اما مرطوب میکنه. مس ان یبل المحل بالماء، اون محل با آب تر بشه، من غیر ان یسیل، بدون اینکه آب جاری بشه، اونو میگن مس، این رو میگوین غسل. خب حالا صورتی یعنی چی؟ وختلف فی حد الوجه، صورت از کجا تا کجا رو میگن صورت. فالمروی عن ائمتنا علیهم السلام، مروی از ائمه علیهم السلام اینه که انه من قصاص شعر رأس الى محادر شعر ذقنه طولن، صورت یعنی از اون رستنگاه موی سر الى محادر یا محازی، تو بعضی کتاب ها تو روایات ها محازیه که محازی که روشنه، محادر یعنی اون انحدار پایین اومدن، محادر همون محادر پایین هبوط نزول، الا محادر تو اون پایین آمدن شعر موی زقن چانه طولن، از رستنگاه پیشونی تو اون پایان ریش، این شد طول صورت. عرضش چی؟ و ما دخل بین الابهام والبسطا عرضن، عرض از نظر عرضن بین 60 و انگشت سومی، این عرضش، اونم طولش. این روایتی که از شیعه نقل شده و قیل بعضی ها گفتن که صورت یعنی حده ما ظهر من بشرت الانسان من قصاص شعر رأسهی منحدرن. این منحدرن هم شاهده اینه که اون مخادره نه محازی. الا منقطع زقنهی طولن. ببینیم ما گفتیم که صورت از اون رستنگاه تا پایان ریش، بعضی گفتن نه تا پایان چونه، ریش پایین ترش اونش دیگه لازم نیست. بله؟ چرا میشه دیگه، چرا نمیشه؟ نمیشه دیگه، یعنی آب دیگه چرا جاره میشه دیگه، میاد دیگه نمیاد. حد دوهو خود چرا نمیشه؟ خانه دیگه هی دست بکشه میاد دیگه چرا؟ ریشه فتحلیشا رو شنیدید که اینقدر بلند بود که وقتی دست گرفت که ساب جواهر سوار اسب بشه، شاه دست گرفته بود ساب جواهر سوار بشه، ریشه شاه تو دستش بود که و ساب جواهر پاشو گذاشت رو ریشه فتحلیشا و سوار شد. بله تو روزنامه هم عکسشو کشیده بود، فتحلیشا رو یه صفحه روزنامه تون پایین ریش اومده و بعد زیرش نوشته بود ریش هنوز ادامه دارد. نه حد معمولش ریش تا هر کجا بود، نه ریش تا هر کجا بود. اما قیلی گفته حد صورت اونی که ظاهر میشه از بشره انسان، همون چهره، از من قصاص شعر رأسی، از اون رستنگاه موی سر، منحدرن تا منقطع ذقنه، تا پایان چانه طولن. پس این یه تفاوت. تفاوت دومم این که و ما بین الاذنین عرضن. ما گفتیم عرضش بین 60 و وسطا، اما اینا گفتن ما بین الاذنین، از این گوش تا اون گوش. بله حالا دیگه گفته دیگه معمولش که اون که فقط همین باید عرف بگن این ریش داره همین، اما دیگه چقدرش دیگه ملاکی نیست. فقط از یه حال یه چیزی هست که از یه کف دست بیشتر نباشه دو نشانه حماقته، ولی اونا ملاک نیستم. ملاک اینه که من یه بار عرض کردم که اون روایاتی که درباره ریش تراشیدنه اونا اشتباه معنا شده، اونا درباره ریش نتراشیدنه. و مقصود اینه که اگر کسی ریششو نتراشه، ماشین نکنه، اصلاح نکنه، مثل این یهودی ها ریششو ول کنه، سلفی ها که ریششون اینه و اینه یهودی هاست، این حرامه. اصلاح نکردن نه اصلاح کردن. بله بله بله. حالا اون حدیثش رو با یه وقت بحث بکنیم که حدث حدیثش میخواد بگه اعفاء اللحیه به معنیه اصلاح کردنه یا اصلاح نکردنه. بخوابی و یه حدیث میگه اعفاء اللحیه یعنی لحیه رو ولش کن، که میشه این همون یهودی ها. من میگم این اعفاء از همون باب افعال و به معنی ازاله است. این اعفاء یعنی ولش نکن، بگیرش، به این معناست. بله بله از این بابه. بله ما بین الاذنین عرضن دون ما قطاه و شعر و منزقنه و غیره. یعنی اون که یه نفر نگاه میکنه پیداست، وقتی یکی نگاه میکنه اون پوست صورت اگر پیدا نیست اون لازم هم نبشورید. دون ما قطاه و شعر و منزقنه و غیره، چانه و غیر چانه که مو اون را پوشونده اینو تو وضو لازم نبشوید، یعنی همه آب به همین ظاهر بیاد. اوکان داخل الفم، مثلا اون داخل دهان این لازم نبشوید، یا داخل بینی یا داخل چشم، اینا ملاک نیست. چون ملاک اینه که وقتی یکی نگاه میکنه چی رو میبینه. فا ان الوجه اندهم ما ظهر لعین ناظر، وجه یعنی اونی که یک کسی نگاه میکنه میبینه. و یواجهه، اون که یه نفر مواجهه باشونه. دون غیرهی، چیز دیگه جز بچه نیست. مثلا یکی نگاه میکنه پوست صورت رو نمیبینه، ریش گرفته، این لازم نیست. کما قلنا. بله چی؟ بله نه از روبرو دیگه روبرو. بله. و همین این قیله، این قیله روایت شده از ابن عباس و ابن عمر و حسن و قتاده و زهری و شعبه و غیره. و الیه ذهب ابو حنیفه و اصحابه، ابو حنیفه و اصحابش هم همین گفته. این حرف که ذهب الیه ابو حنیفه از این جهت که گفته از گوش تا گوش، این مذهب شیعه نیست، ولی از این جهت که گفته ظاهر را بشوید و پوست لازم نیست، این مذهب شیعه هست. یعنی حرف ابو حنیفه من جهتین موافقه با شیعه است، من جهتین مخالف شیعه. و قیل بعضی هم گفتن که الوجه کل ما دون منابت شعر، وجه یعنی هر چیزی که همین صورت میبینی، اما اون ریشه این موها لازم نیست. من الرأس الى منقطع الذقن طولا، از سر تا همین شانه این طول. و من الاذن الى الاذن ارزن، از گوش تا گوش هم ارزش. ما ظهر من ذلک لعین ناظر، اون چی که یه نفر که روبرو میبینه نگاه میکنه. من منابت شعر لحیت والعارض و مابطن، از اون چه که رویده است موی ریش و عارض، گونه ها، گونه عارض و مابطن، و اون چه که باطنه. یعنی چی؟ یعنی هم ظاهر ریش رو باید بشوید هم پوست صورت. و ماکان منه داخل الفم و الانف، داخل دهان. این داخل دهان نه یعنی تو دهان ها، یعنی این وقتی دهان رو باز میکنی این روی لبه ها، نه اینکه دیگه داخل دهان یا بینی هم همینجور. و ما اقبل من الاذنینه علی الوجه، با اون طرف روبروی گوش، گوش یه نفری که نگاه میکنی یه مقداری داخل گوش پیداست دیگه، از روبرو که نگاه کنی یه مقداری داخل گوش پیداست، این مقدار که پیداست باید تو وضو بشوید. و ما اقبل من الاذنین علی الوجه، به طرف صورت اون مقدار از داخل گوش که پیداست. ان انس ابن مالک و ام سلمه و عمار و مجاهد و سعید ابن جبیر و جماعت و الیه ذهب شافعی. اینا خلاصه فارسی این قیله، این قیله ها این شد. این قیله خواست بگه توی وضو باید آب به داخل ریش برسه، آب به داخل لبه ها یا به داخل پلک چشم یا داخل بینی برسه. داخل بینی همین یه مقداری که مثلا اینجوری بکنه در همین حد، نه اینکه حالا یه استنشاق نه. خیلی خوب، اینم حرف عمار یاسر و فلان و این حرف. بله ظاهر گوش، پشت گوش نه، اون که از روبرو یکی نگاه میکنه یه مقدار داخل گوش پیداست دیگه اینجا. آره دیگه، عمار یاسر ام سلمه اینا گفتن اینا باید بشونه. خیلی خوب. و ایدیکم الی المرافق، دست ها رو هم تا مرفق. ای وقسلو ذالک ایزن، باید دست ها رو هم بشویید. مرافق یعنی چی؟ ببینید این مرفق که میگن، ببینید شاید دیدید بعضی این عربا وقتی ما تو فارسی میگیم یه نفر لم داده اینجوری اینطوری آدم میکنه، ببینید الان تکیه من به کجاست؟ مرفق یعنی اینا که تکیه سنگینش آدم به اینجا داده، اینو میگن مرفق. کسی که اینجوری لم داده ها به اینجا تکیه داده، اینو میگن مرفق. مرافق جمع مرفق، مرفق یعنی المکان الذی یرتفق به، همون مکانی که یرتفق به، ای یتکئ علیه من الید، آدم تکیه به اون میده. مثلا قرآن فرموده یحیی لکم من امرکم مرفقا، مرفقا یعنی تکیهگاه. قال الواحدی، آقای واحدی تو تفسیر خودش گفته است کثیر من النحویین یجعلون الهنا بمعنا مع، بسیاری از نحویین اینا که میخواستن مذهب شیعه را از این آیه بگیرند و گفتن الی المرافق یعنی مع المرافق، مثل سید مرتضی اینا این کار را کردند. کثیری از نحویین الی را به معنی مع گرفتند، وقتی مع بگیرند و یوجبون قسل المرافق. ببین این همون بحث اینه که قایت داخل در مقیا هست یا نیست، این همون بحثه ها. وقتی میگیم که دست تا مرفق بشوید یعنی مرفقا بشوید یا لازم نیست، مرفق داخل هست یا نیست. میگه اونها که گفتن الا به معنی مع است، این که روشنه که باید بشوید. اگه من گفتم الا به معنی مع است، مرفقو باید بشوید دیگه، ید را و این را باید بشوید. اما اگر بله چرا نمیشه، نه باشه، وقتی کسی که اینجوری معنا کنه وقت نتیجهش اینه که پس آیه نمیگوید نکس، آیه نمیگه وارونه بشوید، ساکته. وقتی ساکت بود مشکل حل میشه. حالا این که حال کدامه، حال بعد ما خواهیم گفتم، ولی حال فعلا ببین اینجوری پس مشکل حل میشه دا. سنی ها میخوان بگن که آیه میگه اصلا نکس، ما همین که بگیم الا به معنی معست دیگه آیه نکس رو نمیگه، اما حال ای بری بشوید یا او بری بشوید آیه ساکته، درست؟ و یوجبون قسل المرافق، این یوجبون قسل المرافق رو گفتم یعنی چیا؟ این میخواد بگه قایت داخل در مقیا هست یا نیست، میخواد بگه هست، اینو میخواد بگه دا. و هو مذهب و اکثر الفقها، مذهب اکثر سنیام همینه. و قال الزجاج، اما آقای زجاج اومده گفته است که لوکان معناه مع المرافق، اگه الا به معنی مع باشه لم یکن فی المرافق فایده، این مرافق گفتنش دیگه فایده نداشت. و کانت الید کلها یجب ان تغسل، باید کل دست شسته بشه. لکنه لما قیل، این لکنه لما قیل ادامه حرف زجاج ها، این ادامه حرف زجاج. زجاج گفت که اگر که الا به معنی مع باشه فایده ندارد، لکن چون خدا فرموده است الی المرافق، لما قیل یعنی لما اینکه خدا فرموده الی المرافق، اقتطعت فی الغسل من حد المرافق، جدا می شود دست شستنش از حد مرافق. یعنی چی؟ یعنی این قسمت بالا را باید جدا کنید نشویید، اینم دسته دیگه و نشویید. فالمرافقو، پس این مرافق حد و ما ینتهی الیه فی الغسل منها، یعنی چی؟ ببینید گفتم ها، اصلا شما بگید الا 100% انتهای غایت، الا انتهای. زجاجم از علمای اهل سنته میخواد الا رو انتهای غایت بگیره. مجمع البیان میگه که الا رو انتهای غایت بگیرید، ولی غایت مغسوله نه غایت غسل. نمیگوید بشویید تا اینجا، میگه تا اینجا را بشویید. حالا این مثل اینه که مثلا من میگم این فرشا را تا اونجا را بشویید. حالا این که من نگفتم که یعنی از اینجا بشویید تا اونجا یا از اونجا تا اینجا، این شو که دیگه نگفتم. غایت مغسوله. ببینیم مجموع البیان میگه فالمرافق، پس مرافق حد اونیه که منتهی میشود به او در غسل از ید. این همون چیزی بود که عرض کرده ما. نه آیه ساکت میشه، آیه ساکته، آیه میفرماد نه. حالا بنین ما باید اول یه بحث مطرح کنیم که آیه مذهب اهل سنت رو نمیگه، این مشکل حل بشه، تا بعد وقت بگیم حالا چجوری مذهب شیعه رو میگوید. ابتداعا هر کی نگاه بکنه میگه که خب این علل مرافق متعلق به فقسلو حرف سنیا میشه، الان به معنی انتهای غایت. ما میخواییم فعلا حالا این کار رو بکنیم که بگیم مذهب سنیا نیست. چجوری بگیم مذهب سنیا نیست؟ یکی این که بگویید الا به معنی انتهای غایت هست، اما غایت مغسول نه غایت غسل. گفتم من میگم از اینجا تا اون دیوار رو بشویید، اما کجا گفتم که از ایبر بشویید یا از اوبر بشویید؟ اینی که نگفتم. مثل این سا میگم این دیوار رو تا یه متر رنگش کن، که میگم دیوار رو تا یه متر رنگ کن یعنی حتما از پایین رنگ کن بیاد بالا یا از بالا تو پایین، اینی که کار نداره. نه حالا منشو میرسیم، فعلا این مشکل پس حل بشه. این تا اینجا پس بینید اینجور. و اما حالا اون مطلب پس حالا هر اینجا یه توضیح بدم دیگه، بقیشو فردا میخونم. ببینید پس یه احتمال این شد که چی؟ الا انتهای غایت، ولی غایت مغسول دیگه حرف سنیا نشود. این یک احتمال. دومم این بود که این آقای زجاج میگفت که الا را به معنی معبی گیریم، اگر الا را به معنی معبی گیرید که باز مذهب سنیا نمیشه. درست؟ احتمال بهترش اینه که اصلا آیه رو اینجوری معنا کنیم. همون که ابن هشام تو مغنی میگفت که تو اشتباهات معربین میگفت که غالبا خیال میکنند که علل مرافق جار مجرور متعلق به فقسلو، و تو مغنی میگفت که این اصلا نمیشه متعلق به فقسلو باشه. تو بهار الانوار هم هست و علام مجلسی هم مفصل بحث کرده. هر وقت یه جار و مجروری داشتید مثل الا، الا با یه مجرور، جار و مجرور با الا، شرطش اینه که باید ما قبل الا قابل تکرار باشه تا برسه به اون غایت. این شرطش ها. تو مغنی میگه که اگر یه کسی بگوید ضرب توهو الا ان ماته، زدمش تا مرد، درسته یا غلطه؟ درسته. هی زدم 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 تا مرد. اما اگر بگوییم قتل توهو الا ان ماته، کشتمش تا مرد، همه میگن غلطه. چون کشته همون دفعه اول میمیره دیگه، قابل تکرار نیست. شرط متعلق الا این است که قابل تکرار باشد تا به غایت برسه. این آیه فرمود که بشویید ید را، یدم یعنی از این سر انگشت تا اینجا، اینو میگن ید. ید اینه دیگه، ید اینه دیگه. حالا از اینجا من بشویم تا اینجا یا از اینجا بشویم تا اینجا؟ اگر من بخوام ید را بشویم، همون دفعه اول که میشویم میرسه به مرفق یا نمیرسه؟ میرسه دیگه. چه آبو از اینجا برسید، همون دفعه اول که میاری رسید به مرفق، یا آبو بریزید اینجا رسید به مرفق. این شاهده اینه که اصلا نمی شود الالمرافق جار و مجرور متعلقی به فقط سلو باشه. پس این شاهده این که اصلا غلطه، اصلا نمیشه. باید الالمرافق جار و مجرور متعلق باشه به یه چیزی که قابل تکراره، تکرار بشود تا برسد به غایت، و اونم اینه ها. آیه میفرماد که ید را بشویید، یدم از سر انگشت تا شونه را میگن. بعد میفرماد که حالا یه مقدارشو نشویید، اول یه کلی فرمود که ید را بشویید، بعد حالا میخواد بگه یه مقدارشو نشویید. کدومو نشویید؟ الالمرافق، تا مرفقشو نشویید. تا مرفقشو نشویید یعنی از اینجا سرشونه تا مرفقشو نشویید. هر چیزی که غایت یه حکم بود ابتداء ضد اون حکمه. اگه من گفتم که مثلا این کتاب رو از صفحه 1 تا 100شو خوندم، یعنی چی؟ یعنی صفحه 100 پایان خوندن و آغاز نخوندنه. وقتی میفرماد تا مرفق رو نشویید، پس مرفق میشه غایت نشستن و سرآغاز شستن. مثلا میشه من. خب بله، اما این یه چیزی که هیچ مسلمانی اینو قبول نداره که شما ایورو نشوید او برو بشوید. همه مسلمان هم یه نشستن ایوره، درست؟ وقت آیه اینو میخواد بفرمادا نشوید 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 تا اینجا قابل تکراره. پس میشه الالمرافق غایت برای نشستن. به عبارت دیگه فارسیش این میشه دا فقسلو وجوهکم و ایدیکم و لا تقسلو الالمرافق. این اینا مذهبشی است. بعد وقت تو بهار الانوار نگاه کنه، حرف مغنیه که نقل میکنه، میگه که بله ابن هشام گفته این آیه مذهب شیعه را میگوید، ما سنی ها اجماع داریم خلاف قرآن وضو بگیریم. این حرف ابن هشامه، یعنی ابن هشام خودش میگه میگه وضوی سنی خلاف قرآنه، نه اینکه ما متاسفان بعضی طلبه خیال میکنند که ما خلاف قرآن داریم وضو میکنیم. سلام الله علیه.